أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. جو عرض شد که در مسئله پنجم، مسئله بیع میت مطرح بود و شیخ علیه الرحمه خلاصه دعای اجماع و شهرت اینها کردن که بیع میت جایز نیست، ولو اینکه ما قبول نکردیم. ما گفتیم هم انتفاع به میت جایز است، هم بیعش به لحاظ اون منافع جایز. حالا این فرعی که اینجا عنوان کردن شیخ مرحوم، رو فرض این است که حالا بیع میت جایز نباشد، انتفاع به میت جایز نباشد و بیع میت جایز نباشد. حالا ببینیم آیا اگر ضمیمه کردیم میت ای رو با مزکا، این مصحح بیعش میشه یا نه؟ یه کسی بگید خب حالا تنهایی نمیشد میت رو بفروشی، مالیت ندارد، اما با یه مزکا که ضمیمه کنی دوتاشو بشد غالب کنی. نظیرشو در فقه ما خیلی داریم که مثلا فرض بگیرید که عبد عابق و با یه چیز خودش به تنهایی نمیشد بفروشی، اما با چیز ضمیمه کنی. یا مثلا فرض بگیرید که در میوه های یه باغ مثلا بخوای بفروشی چند سال، اگر چنون چه اینی که حاضر است با آینده با هم ضمیمه کنی مثلا مانعی نداره، اما آینده فقط رو بخوای بفروشی جایز نیست. خلاصه در فقه نظائری داریم که بیع یه چیزی به تنهایی جایز نیست، اما ما از ضمیمه که مشتری خلاصه کلا سرش نره. اگه فرض کنید که عبد عابق رو به تنهایی بفروشیم، خب گیرش نیم یاد مثلا فرض بگیرید پولش بشه، اما اگه عبد عابق رو با یه عبد موجود با هم بفروشیم، خب حالا برفرض اون یکی گیرش نیمد، بالاخره یه چیز گیرش اومده است. مثلا حالا بگید یه کسی به یه امیته به تنهایی جایز نیست، اما اگه با یه مزکا ضمیمه کردیم اون وقت به یه امیته جایز باشه. پس اونی که محط بحث است اینجا بیع میته است. میخوایم میته رو ببینیم میشه غالب کرد یا نه با مزکا. اگر یه کسی بیاد بحث رو ببرد رو این که بله مزکاشو میشه به قصد مزکا اینا، منش نیست، یعنی پس بیع میته جایز نیست. ما اونی که محط نظر است در اینجا این که آیا می شود میته ای که به تنهایی قابل فروش نیست با ضمیمه کردیم وقت میته فروش برد، این مسئله مطرح است. حالا من ناچار عبارت شیخ علیه الرحمه رو بخونیم برای که نکاتی به ذهنم میاد. فرعان اهل اول اِنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَيْتَ مُنْفَرِدَةً. پس گفتیم رو فرض این که حالا مشهور و اجماع گفتن بیع میت جایز نیست، این فرمایش شیخ، این تفریع شیخ درسته. حالا ما بعد میدیم رو فرض که ما گفتیم بیع میت مانعی نداره، دیگه این فرض موضوعیت نداره، دیگه بسره کردنش غلط. حالا رو فرضی که جایز نباشد میگه کما لا یجوز بیع المیت منفردتم کذالک لا یجوز بیعها منضمتن الی مزکا، دوتاشو با هم بفروشیم. خب حالا یکی اسمدی کارو کرد، خلاصه انضمام مصحح بیعش نیست، ولو در شرع نظیرش جاهایی داریم که ضمیمه کردن به چیز دیگر مصحح به میشد، اما اینجا اجور نیست. بعد بفرماد فلو با ولو با، حالا یکی از اومد یک کار کرد، یه مرده رو با یه گوسفند ذبح شده رو هم فروخ. اینجا یا این است که مزکا و میته از هم جداست، مشخصه. میگه یه گوسفند ذبح شده با یه گوسفند مرده رو دوتایی به شما فروخ. یه وقت نه، قاطی شده سو گم شدن. ولو با اها، اگه فرض کسی کار کرد، فاین کان المزکا ممتازن، حالا عبارت شیخ رو میخونم، فاین کان المزکا ممتازن جدا سهل بی فیه و بطل فلمیتا کما سیجی و فی محله بی اما یجوز و ما یلا یجوز، یا بی اما یملک و ما لا یملک. شما مثلا فرض بگیری یه شیشه سرکه با یه شیشه مشروب با هم فروختید، معامله نسبت به سرکش صحیحه، نسبت به مشروبش باطل، ثمن هم وقت تقسیط میشه. این در صورتی که ممتاز باشه، پس اینجا تقسیط میشه. اون وقت در اون جاهایی که بیع ما یملک و ما لا یملک باشد، اگه مشتری جاهل بود، اون خیار تبعوض صفقه داشت. اما اینجا خیار اینجا اگر جاهل بوده خیار تبعوض صفقه داره، اگه جاهل نبوده نمیگه خودت کردی میخواست نخری. و این کانم مشتبه هم بالمیته، اگر چنانچه نه مزکا و میته قاطی همه دوتاست، نمیدونیم اینا یک کدوم سرش خوب بریده شده است، یک کدوم هم اشتباه شده سر بریدنش رو حکم میته پیدا کرده، حالا گم شده قاطی، دو تا رو هم میفروشیم. اینجا شیخ مرحوم میفرماند اصلا هیچ کدوم معاملش صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ولو مزکا اینجا یک کدوم هست، اما مزکایی که مجهول باشه، حالا فرض هم بکنیم هر دو جاهل باشن، یه وقت پیش بایه مجهوله، اما مشتری پیشش مجهول نیست، اون میدونه کدوم مزکا، ای باز مزکاش صحیحه، برای که او میتونه ازش استفاده ببره. اما این فرض کردیم نه، هر دو جاهلی، قاطی شده تو. اینجا چون علم اجمالی داریم که یکی از اینها میتند، به مقتضای علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کرد، پس مزکای اینجا حکم میتر رو داره. شیخ علیه الرحمه استدلالی که میکنه میگه برای این است که چون مزکای اینجا نمیتونی بهش نفع ببری، اسبابی که به مقتضای علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنی، بنابراین اکل مال به ازایش اکل مال به باطل است. همینطور که نمیتونیم هیچ کدوم رو بخوریم، نمیتونیم پول برای هیچ کدوم بگیریم. یکی از شرایط مبی این است که دارای ارزش باشد که اکل مال به قول ایشون اکل مال به باطل مقابلش نباشد. ما در مبی چند تا شرط داشتیم، یکیشی بود نجس نباشه، شرط سوم بعد میگن این که منفعت محلله یا اقلاییه داشته باشه، مزکایی که مجهول است و باید هم ازش اجتناب کنی، برای که فرد نیست از هر دو باید اجتناب کنی، ای از اوناست که لایون تفعابهی منفعت هم محلل هم. این از میگه به انکان مشتبه هم بلمیتل هم یا جز به اهو ایزم، یعنی مزکاش هم نیمشد بفروشی، لعنهو پس یعنی هیچ کدوم رو نیمشد بفروشی، لعنهو لایون تفعابه، برای که اون مزکایی که مجهول است لایون تفعابهی منفعت هم محلل هم. چرا؟ رو فرض این که بگید در اطراف علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کرد، این حالا بحثش در اصول هست، بناهن علا وجوب الاجتناب انکل المشتبهن، علم اجمالی اقتضا میکنه اجتناب از هر دو رو، فهو فی حکم المیت من حیث الانتفاع، ولو واقعا مزکاست، حتی اگه فرض کنید من دست گذاشتم به یک کدوم، میشه بگویم دستم نجس نشه، برای که ملاقی شبهه محصوره رو یک کسی بگید که پاکه، دست به یک کدومه گذاشتی ملاقیش نجس نباشه، اما هیچ کدومو نمیشه بخوری انتفاع ببری. فهوه یعنی همون مزکای فلبین هم فی حکم المیت هم یعنی ایسال انتفاع. فاکل المال به ازائه اکل المال بالباطل، یعنی پول گرفته پف به طرف تحویل داده. شیخ علیه الرحمه و همچون خیلی بزرگان دیگه ای آیه رو این جور معنی کردن، بای بالباطل و بای مقابله گرفتم کنده او. مثل میگم بعتو که هازا به هازا، ای بایی که سر سمندر میاد ای با بای مقابله است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. از این استدلالی که شیخ علیه الرحمه اینجور کرده هم چی استفاده میشه؟ که انه این چی مزکای در بین چون شناخته شده نیست و ازش نمیشه نفع برد، پس هیچیه پفه. اون وقت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مالتون رو در مقابل پف نخوری. که پف بگیری مال دو بدی یا مال بگیری، پف بدی به طرف مال بگیری، این جایز نیست. اینجا مزکا بی قیمت است، پف است، هیچیه. اینجا ما حاشیه نوشتیم زیر که این استدلالی که شیخ علیه الرحمه کرد دیگران هم کردن در کلمات بزرگان، ها این مثل این که بارو بای مقابله گرفتم. در صورت که ما جلوتر مفصل بحث کردیم در آیه که ظاهر این است که این بای بالباطل بای سببیته نه بای مقابله. نظر به اسباب ناقله دارد آیه. اسباب ناقله در مردم یعنی اسبابی که سبب نقل و انتقال ماله، یه چیزش باطل است. مثلا قمار، به قمار یه مالی رو بگیری این باطله، به ربا بگیری باطله، به دزدی بگیری باطله، اما به تجارتن هم ترازن بگیری صحیحه. اینجا اسبابی که مستثنا در آیه شریفه تجارتن انترازن، میگهد الا انتکون تجارتن انترازن. مستثنامون از اسباب ناقله است. پس این بالباطل یعنی بالاسباب الباطله. لا تاکلوا اموالکم یعنی مبادلاتی که بینتون میشه اسباب باطله نباید باشید، مثل قمار و سرقت و ربا و اینا، بلکه تجارتن هم ترازم باشه. پس آیه نظر دارد به این که با چه سببی مال منتقل شده شما به شما، نظر ندارد که اون ثمنی که میگیری باطل است یا باطل نیست، ثمنش پف است یا ارزش داره. ظاهر استدلال شیخ رو فرض این است که بارو با یه مقابله بگیریم و الا این روشی. اینجا در پاورقی ما نوشتیم به قرینه این که مستثنامون تجارتن انترازنه و تجارتن انترازن از اسباب ناقله است، معلوم میشه مستثنامن همونم که بالباطل است مراد اسباب ناقله است، نظر به ثمن نداره. پس این استدلال درست نیست. خب حالا شیخ علیه الرحمه فرمودن که پس در حکم میتس حتی مدرس باشه، کما ان اکل کل من المشتبهن فی حکم اکل المیته. دو مسئله گفت شیخ، خوردن هیچ کدوم جایز نیست، یکی پول گرفتن بر هیچ کدوم هم جایز نیست. حالا میگه سر ایمن هونا، این من و هنا رو ما یه حاشیه بیستدیم و بعد حالا یه نظری پیدا کردیم، یه قدر دستم رو بند کرد شاید این صفحه ما عوضم بشه. حالا ببینید این و من و هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستعل للمیت و غیره. از اینجا معلوم میشه که مشتری میخواد کافری باشد که میته رو حلال میدونه، یا نباشد. این از کجا معلوم میشه؟ این منحورا از کجا معلوم میشه؟ ما اینجا اشکالمون اینه، اونی که نوشتیم، نوشتیم که یه وقت شما کافر را میگید مکلف به فروعه، یعنی همینطور که میت و همینطور مزکای فعل بینی که مجهوله، همینطور که برای مسلمون حرومه بر کافر هم حروم، که فروع مالی کفار هم هست. یه وقت است نه منکر این معنا میشه، این مسئله محل خلافه دیگه. اگر گفتیم که کافر هم در فروع مثل ما مکلف به فروع، بنابراین این میته اینجا و مزکای فلبه همینطور که بر من مسلمان حرومه بر کافرم حروم، اما اگر چنان چه گفتیم نه کافر مکلف به فروع نیست، روز قیامت کتکش بزنن کتکش میزنن میگن مرد که چرا مسلمان نشدی، اما دیگه نمیگن چرا مرده خوردی. حالا این کافری باشد که مرده رو حلال میدونه، مزکای در بینم حلال میدونه تو مذهب خودش، و فرض نیست فروع هم به عهده او نیست، چوب فروع رو نمیخوره، رو این فرض اون وقت برای کافر این چیز باطل نیست که این ارزش دارد بشه. بر فرضی هم که مکلف به فرو باشد بازم به نظره او ارزش داره، اما شرع ارزش رو الغا کرده اسباب که مکلف به فروه، اما اگه مکلف به فرو نباشد این واقعا برای او ارزش دارد مرده، برای او مرده و غیر مرده فرق نمیکنه، میخواد کباب کنه بخور، و او وقتی که مکلف به فرو نباشه شرعن هم برای او اشکال نداره، پس واقعا برای او مرده و مزکای اینجور یه چیز با ارزش قیمت دار. اون وقت در این فرض من اگه پولشو بگیرم، اینجا برفرض آیه شریفه معناشی باشد که بارو بای مقابله بگیریم، بگید اکل مال به باطل نکن، یعنی مار رو در مقابل پف نگی. خب من در مقابل پف نگرفتم، مار رو در مقابل چیزی گرفتم که پیش طرف ارزش داره، شرعن هم حتی برش ارزش داره، یعنی چون مکلف به فرون. آیا اگر بابای مقابله باشه لا تکل و اموالکم بینکم بالباطل، برفرض بابای مقابله، و معناش ای باشد یعنی پولی که میگیری در مقابلش پف تحویل نده، آیا بایستی پیش مشتری پف نباشد یا پیش من؟ مثلا فرض کن اگه اروپایی اومدن سوسکا رو میخرن و این سوسکا رو میرن ازش استفاده ها یک کلانی میکنن، اما ما سوسک به نظر اون ارزش نده، ما پیش اون سوسکا باطل است، یعنی پف است، اما اونا ازش یه استفاده های کلانی میکنن. حالا فرض کردیم شرعن هم اون استفاده ها صحیح باشه، اینجا من اگر پول بگیرم اکل مال به باطل کردم، که آیا مراد بنابرای که بابای مقابله باشه چنانچه از کلام شیخ و دیگران استفاده میشه، باید باطل پیش من بایه باطل نباشد یا پیش او باطل نباشد؟ این کدوم مراده؟ ظاهرش این است که برفرض بابای مقابله باشه منش نیست، یعنی کلا سر مردم نیده، پول مردم رو بگیری پف تحویلش بدی که پیش اونم پف باشه، واقعا پولش رو ریخته باشه تو درست خونه. اما اگر نه، این سوسکی که من به اون میفروشم پیش من باطله، من از سوسک استفاده نمی کنم، اما او کیمیا در میارد از سوسک، پیش او باطل نی. اینجا برفرض بابای مقابله باشد، اینجا من اکل مال به باطل کردم، یعنی مال را مال مردم رو گرفتن پف تحویلش دادن، با پف تحویلش ندادن، پیش او پف نیست کیمیا. خلاصه ما این عبارت ومن هنا برامون گیری بوده، برای اینکه شیخ علیه الرحمه میفرماد ومن هنا یعلم، از اینجا معلوم میشه که لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره، در این جهت فرقی نیست بین کافری که حلال بدونه میت رو یا غیرش. این ومن هنا به کجا اشاره شده؟ ما اونی که توی حاشیه اینجا نوشته بودم اول این بوده، نوشتم عدم الفرق، این که میگه فرق نیست، مبنی جون علی اشتراک الکافر مع المسلم فی الفروع، اگر چون که کافر با مسلمون در فروع با هم اشتراک داشته باشن، یعنی همینطور که برای من حرومه برای اونم حروم باشه، پس برای اونم باطله. و هازا و این کان اقوا نوشتم ولیکن لیس فی عبارت المصنف اونا ما یعلم من هزاله، از کجا که میگه من هنا از اینجا معلوم میشه، از کجا معلوم میشه؟ این اول اشکالیش که تو ذهن ما بوده، بعد ما حالا اضافه کردیم اینجا که معلومه این من هنا به او اکل المال میخوره. بله بلندتر ببر. من نفهمیدم آخری نشنفتم فهمم. شما ببین، شما آقا صبر کن، شما از برکی نگی، من اشکالم اینه این ومن هنا مرجع هنا چیه؟ اونا اونا که سوتره، اونا مال سه ما چه ما جزیم بخونده ما رفتیم. ببینه اینجا اونی که شیخ فرمود اینه که گفت مزکان مثل میته برای اینکه مشتبه هست به مقتضای علم اجمالی، باید از هر دو اجتناب کنیم، پس انتفاع نداره. او وقت این ومن هنا، این هنا تو اونجا نیست، این من هنا رو برش مرجع میخوایم پیدا کنیم. اول ما گفتیم ما برش مرجع پیدا نکردیم یا مشاره علیه، حالا بعد مشاره علیهش پیدا کردیم و مشاره علیهش هم اکل المال به بازار باطله. و من هنا یعنی از این که گفتیم، از این که گفتیم اکل مال به باطله، یعنی پولی که صرف میگیری پول گرفته پف تحویلش داده، از اینجا معلوم میشه که ولو کافر مستحل میت باشه، خب بالاخره تو پول مقابل پف گرفته. این من هنا پس مرجعش اینه. ما نوشتیم لذا دنبال همین حاشیه‌مون نوشتیم، حالا بعد باید اصلاحش کنیم درستش کنیم، نوشتیم اللهم الا ان یرید انه بالنسبه الی البایه اکل المال بالباطل، بگین که مشتری ولو مستحل میتم باشد اما تو اکل مال به باطل کرده، برای اینکه تو که حلال نمیدونی، در نظر تو پف است. پس این من هنا اشاره باشد به این که گفتیم اکل المال به ازائه، اکل المال بالباطل و معنی بارم بای مقابله گرفتیم، یعنی از این که گفتیم پولی که میگیری در مقابل پف گرفته ولو مستحل میته، اما تو که پف میدونی پس تو پول در مقابل پف گرفته. اون وقت بعد ما گفتیم میگه اینو بگه وفیه که اگر چنون چه ما گفتیم کافر مستحل میته و مکلف به فروع باشم، بازم میگیم پفه، ولی او پف نمیدونه اما پفه شهره هم. اما اگر گفتیم کافر مکلف به فروع نیست، چون خیلی از بزرگا میگن، مروات الله خویی هم میگه مکلف به فروع نیست، بنابر این که مکلف به فروع نباشه، پس این که میخره در نظر او باطل نیست، خیلی با ارزشه، کباب میکنه میخوره، حرام هم نی براش داره، ولو پیش من مسلمون باطله و پیش او باطل نیم. اون وقت از اینجا باید بگیم دیگه معامله اشکال نداشته باشه، برفرض هم بابای مقابله بگیریم، برای اینکه اینی که میگه پولی که میگیری در مقابل پف نباید باشه، یعنی در مقابل چیزی که به نظر مشتری پف نباشه، اما در نظر بای پف باشه. من گفتم ای ما سوسکا رو میفروشیم، سوسکا در نظر پف گوه از اوقات میان خارجی یه چیزایی میخرن که اصلا به نظر پف میکنه، اما او یه استفاده کلان ازش میکنه، میبره تو اروپا قیمت زیادی داره، و فرض میکنیم کرن هم اشکال نداشته باشه، اینجا آیا اینم اکل مال به باطله؟ پولی که من گرفتم در این معامله، پول گرفتم و پف تحویل دادم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، برفرض معناشی باشد، یعنی پول را در مقابل هیچی نگیری. اینجا من پول در مقابل هیچی گرفتم؟ نه، ولی به نظر من هیچیه، اما واقعا چیزه. و این باید گفت علف به دهان بزه‌چی باید شیرین باشه، او که میخره به دهان شیرین تو داره خیمه، بنابراین این یه اکل مال به باطل نیست. شیخ به آیه تمسک کرد، شیخ میگه منهونا، من اشکالم به شیخ علیه الرحمه این که میگه منهونا، این هونا اسم اشاره است، و به هونا او ها شیخ ابن ماش یادنه، و به هونا او ها هونا عشر الو دان المکان و به هلکاف سلا لبعده او به سمف او هنا. اینجا هونا برای غریبه، من هونا که شیخ علیه الرحمن بفرماد، ای برش یه مشاره علیه همینجا باید پیدا کنیم، مشاره علیه که براش پیدا میکنیم این است که گفتی اکل مال به ازای اکل مال به باطل، ما اینو اولا که اشکال کردیم، گفتیم اکل مال به باطل ربطی به سمن نداره، بیان نظر به سمن نداره، نظر و اسباب ناقله داره، این حالا اشکال، حالا از اون اشکالمون گذشتیم، فرض میکنیم این بل باطل بابای مقابله باشه و میگه این پولی که میگیریم مقابلش باید یک چیز ارزشدار تحویل بدیم، ما میگیم این که شیخ علیه الرحمه میفرماد من هنا، یعنی از چه گفتیم چیز ارزشدار باید تحویل بده، میگه از جهت فرق نمیکنه که به کافر مستحل میته بفروشی یا نه، چرا فرق نمیکنه؟ برای اینکه درسته او مستحل میته است، اما من که میته رو حلال نمیدونم، منه بایه، پس پیش منه بایه باطله، پس پول در مقابل باطله، این استدلال شیخ رحم. ما به شیخ عرض میکنیم که اگر قائل بشید به این که مکلف به فروع از کافر، خب فرمایش شما درست، میگویم درست است پیش کافر ارزش داره، اما غلط میکنه که براش ارزش قائله، برای که این شرعاً باطله، شرعاً گردش، اما اگر گفتیم مکلف به فروع نی، پس عرفاً برای او باطل نیست، شرعاً هم برای او باطل نیست، فقط پیش من بایع باطله. وقت آیا مقتضای آیه شریفه بنابر این که بابای مقابله باشه، این که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون سمن پیش تو بایع باید باطل نباشد یا پیش مشتری؟ اگر فرض کردیم که یعنی اون مسمن، اون مسمن که میدن به او اگه باطل نباشد پیش او، ای کافیه یا نه؟ ظاهرا کافی باشد، اگر ما فرض کردیم بابای مقابله باشه، اگر چنانچه اروپایی ها اومدن یه چیزایی که خیلی پیش ما مبتذله و به نظر ما چیزی نیست، اونا از ما میخرن به قیمتهای کلان و واقعا هم ازش استفاده میکنن، شرعاً هم اشکال نداره. وقت اینجا باز من پولی که در مقابلش میگیرم اکل مال به باطل کردم، یعنی پول گرفتم و پف تحویل دادم. نه، من پف تحویل ندادم. بله، گرفتم و پف تحویل دادم. نه، من پف تحویل ندادم. بله، همین که حالا او میخرد مالیت پیدا میکنه. باشه من بفروشم میدم بشه. خب نبی برای این که میگه لا تق مال مردم رو نگیر و پف تحویلشون بده. من پف تحویلش ندادم. نه، ولی این پف من رو ازش یه دنیا استفاده میکنه. حالا منظور بالاخره حالا این منظور است این منحنا اونی که ما یعنی هیچی ها خود هیچی. بله، بله، مسئله اقتضا غیر مسئله اینجا. اینجا آقا جون من یه مختبه ما ای باشی ما ای آیه. ببین اگر شارع گفت آقا جون پول مردمو بی خودی نگی، پول مردمو بگیری کلا سرشون بیزاری با تحویلشون بده، هم به جای پف میگیم با پول مردمو نگی با تحویلشون بده. چرا؟ پیداست برای نشی یعنی کلا سر مردم بذاری. اما اگه جوریست که نه، کلا نیست، او ازش استفاده میکنه و برای او ارزش داره. اینجا من پول گرفتم با تحویلش دادم. نه دیگه با تحویلش ندادم. به اون مسئله صحت غیر مسئله یه حالا ارزش. ببین میخوام بگم این آیه شریفه را ای ما فرض کردیم که این بابای مقابله به ما گفت ایها الناس مال مردم رو نگیرید و با تحویلشون بدید. این معنیش اینست یعنی کالا سر مردم نگذارید. اما اگه جوریست که پیش ما باده اما پیش او بوده، اینجا من مال گرفتم و بود تحویل دادم یا باد بود تحویل دادم. نمیتونیم به لا تأکل و اموالکم متمسک بشیم بگویم نه، چون در نظر تو که بایعی باطل است پس بنابراین معامله باطله. حال این علایانه این فرمایش شیخ اینجا اصلا در اشکال داره. اشکال اول این بود که گفتیم اصلا بابای مقابله نیست. حالا فرض که بابای مقابله باشد، شیخ علیه الرحمه این منحنا ظاهرش منحنا رو میخواد به همین اکل مال به باطل اشاره کنه. میخواد بگه بالاخره ولو کافر مستحل دمیتر پیش او ارزش داره، اما پیش تو باده، چون باده سو باطن پس برای تو معامله صحیح نی. من روی اشکال دارم، میگم اگر او مستحل میته هست ولی شرعا مکلف به فروعه، میگم ولو پیش او بوده اما بی خود غلط کرده خلاف شرع عمل میکنه. اما اگه فرض کردیم شرعا هم برای او اشکال نداره و مکلف به فروعه نی، اینجا مصداق اکل مال به باطل بازم هم، یعنی من مال مردم رو گرفتم و باد تحویل دادم، باید پیش من باد باشه، پیش او باد نی. خلاصه نظر من این بود. پس چی بگیم؟
چون که باید به نفعی میته و حلال را محدود کرده که امکان تمییز نیست، از این جهت حتی مشتری اگر قادر باشه
چرا کردی؟ برای اینکه کافر یه مستحل میته است و شرعن هم مکلف به فرون نیست. بنابراین اون دو تا رو که میخره مثل دو تا مزکا خریده، پس برای اون اشکال نداره دیگه. پس این نلایه حالن به این صافی که بیایم ایشو میفهمد از اینجا معلوم میشه، از اینجا خیلی معلوم نمیشه. اگه فرض کردیم که کافر مستحل میته است و مکلف به فروع هم نباشه، برای او دو تا حکم مزکا رو داره، میته تو کار نیست. خب معطل کردیم یه قدر ایمن هنا شیخ علیه رحمه ما رو معطل کرد، معذرت میخوام از آقا جون. پس تا اینجا این عبارت شیخ علیه رحمه خونده شد. حالا ما عرض میکنیم که اینی که شیخ علیه رحمه فرمودن کمال آیجوز، این فرق رو فرض این است که بگون به امیت جایز نیست. اون وقت بحث این است که آیا انزمام مصحیحش هست یا نه. اما ما که گفتیم نه خیر، به امیت مانه نداره، انتفاع به امیت هم جایز نیست. رو نظر ما این فرد یه موضوع نداره. حالا بیمون انشاءالله برای فردامون. صلی الله علیه و سلم.